صلاتاً و تفسیراً این هی و غیاب عدوات بکش طبقات این خطون این خطون را هوا آتر و این دیگه این ها مادکر و صاحب و تلیهات به قول دید میکان نزیدی بکنه علیان سفر کنه دل ماهیه خیلی قابلت آن این مادکون موجودت این مادلت هم سر زیده و سبلن بود لا قابلی بکتر و سفر این قبل احتریه مطلق بودید که به دنبال این بحث ها مرحوم آخون اشکالاتی را از افراد مختلف نقل میکنند و اصلاحات جوابش هستند. یکی اشکالیست که صاحب تعلیمی ها رو سهر می کنم و اون اشکال به اتصاف ماهیت به وجود برمی گردد که این اتصاف به چه نحوه اگر ما وجود را صفت برای ماهیت بدانیم خب طبعا این موصوف ما که ماهیت هست متصف است به این صفت این نحوه اتصافش به چه نحوه اگر بشود که این ماهیت بعد از اتصاف به وجود موجود بشه پس در این صورت ما وجود غیر موصوف در اینجا داریم یعنی وجودی که بوده و موصوفی در کار نبوده یعنی اینی که ماهیت بتواند متصف بشود به وجود بعد از وجود که موصوف در اینجا هست و محو صفتیت از خودش بکنه و بعد از وجود موجود بشه خب در اینجا وجود مستقل ما پیدا کردیم دیگه وجودی که ماهیت به اون متصف بشود ما در اینجا نداریم پس این قابلیت و صفتیت از بین میره بحث این است که ماهیت بعد از اتصاف به وجود این ماهیت موجود می شود نه بعد و نه چی و نه قبل حالا اگر این ماهیت قبل از اتصاف به وجود موجود شد اگر اینطور شد پس بنابراین دیگه در این صورت بدون وجود این چی میشه این موجود میشه پس وجود در اینجا جهت اتصافیت خودش را هم از دست میده این هم یک اشکال یا اینکه بگیم نه ماهیت با وجود هر دو با هم توأما موجود میشن یعنی هم ماهیت وجود خارج پیدا میکند و هم وجود و این معیت هست که این دو را به هم پیوند میده خب این دیگه در اینجا ماهیت موجود هست مع الوجود لا بل وجود و به سبب الوجود یعنی در اینجا ما دو شیء بوده یکی ماهیت بود یکی وجود آمدیم این دوتا رو با هم دیگه نزدیک کردیم آشتی دادیم مثل توأمه دوتا دو قدوها دو امر مستقل هستن و اما با هم دیگه تو شکم مادر هستن اینم ماهیت و وجود هر دو با هم کیان با هم در اینجا آشتی میکنن وقت سقل کلام میشه در اون ماهیت اون ماهیتی که از اون شود که میاد با وجود تو هم از اون ماهیت معدوم است یا موجود است ماهیت معدوم که نمیتواند قرینه برای یک امر وجودی باشه پس باید اون ماهیت هم موجود باشه اون وقت نقل کلام در اون میکنی و تسلسل لازم میاد این توالی کل همین ها باطل است. حال مقدم است که وجود صفت برای ماهیت نیست. مرحوم آخوند در اینجا رو همین شق ثالث در اینجا نظر دارن، میگن که ماهیت با وجود است، اما این معیت ماهیت با وجود، این معیت عبارت هست از تعین خارجی، به عبارت دیگر اتحاد در عین بین ماهیت و بین موجود وجود است و در وعائزه بین اینها اختلافه. اینی که میگیم ماهیت موجود است، یعنی ماهیت موجود است به واسطه همین وجود. این معیتی که الان شما میگید بین ماهیت و بین وجود معیت است، این معیت به واسطه همین وجوده. اگر این وجود نبود، این معیت هم نبود دیگه. این ماهیت هم شما تا بهش ماهیت هم نمیتونستید بگید، البته از نظر خارج ها. پس اینی که الان ما میگیم که ماهیت موجود است و معیت دارد با وجود، و این ماهیت متصف است به وجود و وجود صفت برای ماهیت است، بین صفت و بین موصول در اینجا یک اتحاد خارجی برقرار شده. گرچه از نقطه نظر عقلی اینها با هم دوتا هستند، نقطه ذهنی، ولی از نقطه نظر خارجی اینها چه یکی هستند. درست مثل چی؟ مثل صفت و موصول در خارج. وقتی که میگیم قائم یا جالس، در اینجا دو چیز ما نمیبینیم، یکی قیام و یکی زید. گرچه از نقطه نظر ذهنی و از نقطه نظر عقلی این اساس حضورتون که قیام، مفهوم قیام عبارت است از هر حالتی که، از حالتی که خاصی که بر از می شود که حیوانی یا بر جمادی عارض می شود، به این کیفیت این چه حالت قیام. اما از نقطه نظر از می شود که وجود عینی او، این عبارت است از عین همون وجودی که الان قائم، از می شود که چیزی به او وصف است برای او. اما از نقطه تحلیل ذهنی اینها با هم دیگه چی هستن؟ اینها با هم دیگه دوتا هستن. پس بنابراین ماهیت موجوده عبارت است که ماهیتی که وجود آن ماهیت همین از می شود که وجود است. تحقق اون ماهیت عبارت است از همین که وجود است، نه اینکه بین این دو معیت و خلط و امتزاج است تا این که اون اشکالات پیدا بشه. ماهیتون متصفتون این ماهیت به وجود. حالا نحوه اتصاف چیه؟ صحبت در اینجا این است که ما در صفت و موصوف خارجی، ما صفت را می توانیم از موصوف جدا کنیم، یعنی موصوف را در نظر بگیریم وجود خارجی بدون صفت. می توانیم بگیم که زید در خارج هست و قیام نیست، می توانیم اینو بگیم. ولی صحبت در این است که در ماهیت اینو نمیتونیم بگیم. اینجا وصف ما در اینجا که عبارت است از وجود، وصفی است که عبارت است از عین تحقق خارجی موصوف، به طوری که موصوف هیچ برای او وعایی نیست جز همین وصفی که در اینجا آمده به او متصف شده. این فرق بین وصفیت وجود است برای ماهیت و بین وصفیت اعراض خارجی است. فرض کنید که مثل وضع و امثال ذالک، لون و کیف و کم و اینها برای چی؟ عیان خارجی، که در اونجا موضوع در خارج می شود متحقق باشد بدون این وصف کذایی. شما خشب دارید ولی سریر ندارید. شما خشب دارید ولی خشب شما کمش این طور است، بعد تبدیل پیدا میشه به کم دیگری، لونش این طور است، بعد متبدل میشود به نوع دیگری. ولی ماهیت وجود خارجی سوای وجود ندارند. این فرق بین این وصف، این اتصاف و بین اون اتصاف دیگر.
این بحثی که سال تقریبات کردیم برای منبع همین همون مسئله همدهی است که وجود محبوله، همون می‌بینیم عکس رو هم نه اصلا واقع وجود موجود با این اشکالیشون و بحث معیتی ها این مطرح نمیشه.
خب این بشه به مسئله ایشون بحث ذهن و خارجه، بحث ذهن و خارجه، در خار در ذهن و شما میاد میتوانید که برای ماهیت و برای وجود انتقاد قائل بشید، یعنی بگید که ماهیت موجود زید موجود و زید معدوم. وقت اینجاست که اینها فرض کنید که آمدن و میگن که وقتی که این ماهیت را ما میتوانیم منحاد از وجود تصور کنید، منحاد از وجود باشه، وقتی که طبعا این حمله وجود بر اونها و این اتصاف ماهیت به این وجود دیگه به چه شکل خواهد بود. اما اگر ما آمدیم گفتیم که نه، اون ماهیت عبارت است از همین وجود و فرقی نمی کند، یعنی وجود است در واقع که اون وجود هم ماهیت است و هم اتصافشه، هر دوه و فی الواقع هم همینه دیگه، ما ماهیتی نداریم سوای تعین وجود، یعنی سوای قالبگیری وجود، سوای تکیف وجود به این کیف خاص، البته اصلا ماهیتی ما نداریم. اگر اینطور به اصطلاح مطرح بشه، پس بنابراین این جهت امتیاز و افتراق و دوئیت و مزجور این ها چی میشه؟ این ها برداشته میشه. فلذا مرحوم آخون در اینجا میفرمایند که همونطوری که مرحوم خواجه در اینجا دارد و عبارت را بسیار خوب و عالی این عبارت را این معنا را آورده، او این است که ما یه وقتی اون وجودی که از مبدا اعلا تنازل پیدا میکند، این وجود دو حالت داره، یه انتصاب به مبدع خودش داره، ما اسم اینو میذاریم وجود، چون لا یستر عن الواحد الا الواحد، خب این اون چیزی که واحد است همون از او صادر میشود و عرض میشود که اون معلول باید سنخیت خود علت را واجد باشد نه شیء دیگر را. این عرض میشود که به جای اصطلاح خودش که خودی یک انتصابی هم داره این وجودی که الان از اون صادر اول چیز شده نسبت به خودش، بالاخره خودش الان به این میگن معلول، یه به این علت که نمیگن، الان به این میگن متعین، یه به او غیر متعین که نمیگن، به این میگن محدود، غیر محدود که نمیگن. این انتصابش به خودش اسمشو میذاریم که اسمشو میذاریم ماهیت. پس بنابراین این تعین در وجود خودش در تحقق خودش نیاز دارد به اون چی؟ به اون وجود. پس بنابراین ماهیت محتاج است به وجود در تعین خودش و در تشخص خودش و در تزبط خودش. یعنی اگر بخواد ماهیت ذاتی بگیرد، باید تغییر اول در وجود پیدا بشه و الا تعینی هم دیگه معنا نداره دیگه. اگر شما قالب یخی را بخواید ببینید یخ چیه، این بدون آب اصلا معنا نداره، یعنی همین آبه، این آب سفت میشه و به این صورت چارگوش و مکعب این در میاد، نه این که این تعین به جای خودش هست، آب هم یه طرف هست، این دوتا با هم دیگه میاریم اینطور تو هم دیگه میریزیم میشه قالب یخ، نه، این یخ در یخ بودنش نیاز ماهوی و جوهری به ماهیت داره. این ولی ما نیاز به این نداره، ما نیاز نداره به این که این ما بخواد تکوان پیدا کنه حتما در چی؟ در یخ باشه. میشه فرض کنید که در غیر از میشود که این ها میشه در این ها باشه. پس بنابراین این وقت این در اینجا از نقطه نظر تعینش این محتاج به وجوده، این محتاج به وجوده. اون وقت وجود از نقطه نظر تحقق خارجیش بخواد متعین بشه، این باید چی باشه؟ این باید ماهیت داشته باشه. پس بنابراین ذهن در اینجا آنچرا که میاد تحلیل میکنه و مسئله رو جدای از هم میکند، او این است که در حق واقع ماهیت متدلی و متکی به وجود است، به خاطر اینکه تکون ماهیت بدون تکون وجود، بدون اصل وجود چیه؟ این از می شود که محال است و هوا است. اما در ذهن به خاطر اینکه ذهن اولا به تکیف برمی خورد، به قالب برمی خورد، به شکل برمی خورد، اول ماهیت رو میاره در ذهن. واقع همینه دیگه، وقتی که شما یه فرض کنید که یه شیعی رو بخواید نگاه بکنید، اون چه که چشم شما اول به اون میافته صورت خارجی اوست، همون کار ندارید به این که آقا فرض کنید که این پنبه است، یا اینکه فرض کنید مثلا پشمه، یا اینکه فرض کنید که با مثلا چیز دیگه هست و اینا. اول صورت در ذهن میاد و ذهن به واسطه این صورت گرفتن که همون ماهیت و شی هست، و اون ماهیت میاد چیکار میکنه؟ امتیاز میگذارد بین ماهیت و بین وجود. در چی؟ در وعاء خودش، که وعاء ذهن است. پس اصل قضیه این است که ماهیت محتاج به وجود است، نه اینکه وجود محتاج به چی باشه، به ماهیت باشه. در مقام ذهن اول ماهیت است که میاد و از کنم حضورتون که خودش را زودتر از وجود نشان میده و ما به واسطه انفکاک بین او، به واسطه تحلیل عقلی بین این دو تا چیکار میکنیم؟ افتراق میبینیم. این ببینید در عالم یک بحثی هست که خود عرض کنم حضورتون که مرحوم آقا اتفاقا این بحث رو در الله شناسی جلد 3 آوردن، و او این است که در وقتی که کلام مرحوم حاجی مولا هادی رو در اونجا رد میکنن، در اونجا قائلین به عرض میشود که خب مرحوم حاجی که این رو بعد 4 قول نقل میکنه در بحث وحدت و کثرت، یکی از میشود که وحدت حقیقی و کثرت از میشود که اعتباری، یکی وحدت از میشود که حقیقی و کثرت حقیقی، که این قول از میشود که صدر متعلقین و اینهاست، و یکی از میشود که وحدت حقیقی و اصطلاح عدم و کثرت، که در اینجا اشارت و دولتون که این هم به اصطلاح یه قول در اینجا هست و عکسش هم خب خواسته نمیشه که و به اصطلاح وحدت اعتباری کثرت حقیقی. این محال در وحدت حقیقی و کثرت اعتباری این قول رو منسوب میکنن به اصطلاح همین صوفیه، و در اونجا که وحدت حقیقی و کثرت موهومی و وهمی، عبارت دیگر وحدت از می شود که وجود و موجود هر دو اصطلاح با هم. مرحوم حاجی خب در اونجا اصطلاح مسئله بود، در یادم من مثلا اون وقتی که اون صحبت هایی که می کردیم راجع به این قضیه به اصطلاح صحبت شد، و کلامی که از مرحوم آقای مطهری هم ما در اینجا نقل کردیم که ایشون در اینجا اشتباه قضیه رو به اصطلاح درک کرده بودن، اون این است که، و اتفاقا مرحوم آقا همین مطلب رو در اینجا آوردن، و اون این است که اگر ما قائل به وحدت حقیقی و کثرت حقیقی بشویم و این کثرت حقیقی را در قبال اون وحدت حقیقی بدانیم، این چیزی غیر از شرک و اینها که نخواهد بود. یعنی شما در مقابل یک حقیقت حقایق مستقله و متعددی در اینجا چی فرض کردید؟ خب این با همون اطلاق و صرافت و امثال ذلک و همینا چیه؟ در تنافیست اینا. پس بنابراین بحث میره روی کثرت اعتباری. کثرت اعتباری در اینجا منظور چی؟ آیا کثرت اعتباری به این معناست که اصلا کثرتی نیست؟ یعنی در واقع اون دستی که وحدت میبیند و کثرت را اعتباری میبیند، اعتبار را به عنوان امر موهوم و تخیل میپندارد اون کثرت را؟ یعنی در واقع ما فرق بین پنیر و فرقی که فرق بین فرد کنه که مثلا نمیدونم کدو، در اینجا دیگه نباید فرق بگذاره دیگه، چون اعتبار دیگه، اعتبار هم یه امر چیه؟ به اعتبار معتبر تفاوت پیدا میکنه و اینا همه تخیله. یا فرق بین شیرینی و ترشی دیگه در این موقع نباید بگذاره، فرق بین تلخی و شوری دیگه در اینجا نباید بگذاره. تمام این کثرات همین کثرات موهومی میشن، مثل فرض کنید که انیاب اقوالی که اصلا وجود خارجی ندارد، این هم کثرات همیشه هستن. این اصلا عاقلی هم که چیزی چیز نمی کنه، تفاوت نمی کنه، این دیوانه است. پس معلوم میشه بر این که اون کثرت به اصطلاح اعتباری که در اینجا هست، اعتبار در اینجا چه معنا داره، و ما آیا اعتبار را در اینجا به معنای وهم میدانی یا اینکه نه، اعتبار در اینجا معنی وهمی است. در اینجا اعتبار عرض کنم که حضورتون که در مقابل استقلال و در مقابل حقیقت است، حقیقت مستقله است. این در اینجا هست، در اینکه تلخی وجود دارد و شیرینی وجود دارد، ترشی وجود داره و عرض می شود که هموزت و امثال ذالک و اینها هستن، در این که افراد مختلف و اشیاء مختلف هستن، یکی نرمه یکی سفته. شما آب به سرتون بزنید سرتون نمیشکنه، اما فراجر بیاد تو مغزتون داغون میکنه. خب این که نمیتونید بگید که آقا اینا هر دو اعتبار است و بذار فراجر بیاد. نه بابا، میذاریم خود همون کسی هم که این حرفا میزنه خودش در میره. وای نمیشه فرض کنید که حالا یه چیزی بیاد، فرض کنید که یه موشکی بیاد از صدام، این وایسه همینطوری نگاه بکنه، این بالاخره میبینه نه مسئله جدیه، اعتبار اینا یادش میره. میذاریم پس این قضايا، اینها اعتبار نه به معنای تخیل است. در از شاید حضورتون که اعتباریات که به اصطلاح این جنبه اعتباریت در اینجا لحاظ می شود، گویا اعتبار به معنای فقط صرف یک نوع تخیله. و مثل اینکه فرض بکنید که یه شخصی هیچی نداره، هیچ خصوصیاتی چیزی نداره، بعد این شخصی هم میشه رئیس و یکی میشه مرعوس. خب این اعتباره دیگه، حد و حریم اعتباره دیگه. میگن آه زمین و مزرعه شما تا اینجاست، از اینجا به بعدش مال این، از اینجا به بعدش مال. خب این اعتبار زمین رنگش عوض نمیشه، این رنگ با این رنگ تفاوت پیدا کنه، این مرز به طور واقع این مرز رو بر میدارن، یک اشارت حضورتون که جلوتر میبرن، عقبتر میبرن. دیدید مرز کشورها میشینن از کنید که با هم دیگه نقشه را یه خورده یه خط اینجاست، یه خود این ورترش میکنن ایران چی اضافه میشه، یا کمترش میکنن ایران چیه کم میشه، این که بله این چیز میشه. اینا همه چیه؟ اینا همه امور اعتباریه. البته این اعتبار خب یک ریشه ای به حقیقت دارد و به وضع دارد و به اینها دارد، ولی خود نفس این اعتباری که الان معتبر اینو لحاظ میکند، این یه همه اعتباری، یه همه تخیلیه. باید بکنید که طرف میاد یه جور میگه اینجور چیز میکنن، اون یکی میاد یه جور میگه یه جور دیگه به اصطلاح میکنه. و اگر ما بخوام دقت کنیم میبینیم اکثر کارهای دنیا اینا همش اعتباریه، حقیقت وجود نداره در این به اصطلاح مسائل مردم. این یه اعتبار. یه وقتی منظور از اعتبار این است که در مقابل حقیقت و استقلال مد نظر هست، این رو ما میخوایم نقد کنیم. کسرت یک امر واقعی است، یعنی واقعا یک امر از میشود که حقیقی به عنوان این که وجود داره، کسرت وجود داره. شما نمیتونی کسرت وجود نداره. کسرت به معنی شما همین کردن داره میگید این کتاب و اون کتاب، خب یعنی کسرت دیگه، این کتاب و این کاغذ یعنی کسرت، این یکی 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 یکی. منتها صحبت در اعتبار بودنش این است که مستقل نیست از به اصطلاح اون وحدت، مستقل از وحدت نیست، یعنی خود کسرت با کسرت دیگر با همدیگه جدا هستند، اما خود این هر دو با مبدع خودشون چی هستن؟ متحد هستن. و این نکته است که عرض کنم حضورتون که بعضی آمدن و گفتن که این افرادی که فرض کنید که افراد صوفیه، بعضی از مشایخ صوفیه قائل به کثرت اعتباری شدن و قائل به وحدت وجود و موجود شدن و اینها از جمله عقلا خارج هستن، اینا نفهمیدن که این صوفیه اینها دیوانه که نیستن که بیان بگن که عرض شود که وحدت وجود و موجود به معنای عدم و رؤیت الکسرت واقعا که نیست اینطور. خب بالاخره شب طرف داره میبینه، طرف داره حقایق خارجی رو میبینه، میره دکان بقالی فرض کنید که نخود میخواد، به جای نخود برنج که نمیخره، بگید که آقای کسرت کسرت اعتباریه، خب فرق نمیکنه. یا میره دکان میوه فروشی به جای پرتقال خیار که نمیخره، اون همه به اصطلاح به جای خودش محفوظه. صحبت در این است که این به اصطلاح حقایق خارجی، این حقایق خارجی وجود مستقل از می شود که مشکه که در قبال اون وجود لایتناها و بحت و بسیط و مطلق و به صرافه ندارن. اینه به اصطلاح صحبت اینها، یعنی در واقع یک موجود در اینجا بیشتر نیست. اون موجود صور مختلفی به خود می گیرد، این صور مختلف به خود گرفتن او را مختلف نمی کند، او را از وحدت نمی اندازد، او را از استقلال ساقط نمی کند، در او خدشه و سلمه ایجاد نمی کند. اینه به اصطلاح و الا این که خب کسرات در خارج هستن که خب در من که دیوانه است کسی بگه نیست، مجنون باشه کسی که بگه فرض کنه که در خارج کسرتی وجود نداره. ما میگه آقا این فرش اینم ضبطه دیگه، دیگه روشنه دیگه. اینه لذا عرض می شود که همونطور که خود ایشون فرمودن حق با عرض می شود که همین بعض مشایخ صوفیه است که اینها وحدت حقیقی و کسرت اعتباری می دانند، اعتباری نه به عنوان موهومی بلکه به عنوان عدم استقلالیت در تعینات می دانند، که این همان مسئله وحدت وجود و وحدت موجود است. یا صاحب 10 دقیقه به نام از اون کنیم بده
اشت بدیم حالش کسرات رو بودیم نگاه میکنم خواهم این در دیل انور که مثلا هم در مورد میکنم در این آرهای بیشه اولا در این شما هم در در این را خود تو منجا فهمید که در ذهن ماهیت هم
اول ماهیت بعد
برای عارف هم همینه یه نه برای عارف نه اول وجود اصلاحیش رو ملاحظه میکنه
دیگه اول برای اول و دوم دیگه نداره نخه همین به رؤیت واحد چون وقتی که اول و دوم باشه اول و دوم ذهنی است اول و اما عارف که دیگه وقتی که نگاه میکنه همه رو در رؤیت واحد همه رو با هم میبینه یعنی یک حقیقت میبینه که اون یک حقیقت یعنی در عین صورت دیدن در عین آن حقیقت دیدنه و در عین آن حقیقت دیدن صورت دیدنه اونجا دیگه مقامی است که در اونجا انفکاکش اصلا شرکه یعنی این که اول ببیند و دوم ببیندش دیگه در اونجا اصلا به طور کلی شده این دلالت بر نقصش میکنه. پس میتونه
اول صورت رو اشکال
میبینه
مقابل نقصه.
بله بله بله. شما ما در ما انهو بقیه بعد دو عدت شبهات فی کون الوجود زا حقائق اینیه منها ما ذکر و صاحب ترجیحات به قولی ان کان الوجود و فل اعیان صفتن للماهیه اگر وجودی که در اعیان در خواهی صفت برای ماهیت باشه یعنی بگیم که ماهیت الموجوده و این وجود صفت برای او باشه و ماهیت متصف به این باشه فهیه قابلتون این ماهیت از این ستا خارج نیست یا اینکه اما تکونم موجودتن بعده یا اینکه بعد از این وجود این ماهیت موجود میشه یعنی اول این ما میگیم ما الماهیت الموجوده دیگه یعنی بعد از وجود این ماهیت میشه چی؟ ماهیت میشه موجود پس بنابراین این وجود یک رتبه جلوتر از ماهیت پاشو به عرصه تکوان گذاشته پس بنابراین این دیگه ماهیت میشه مستقل این وجود دیگه میشه مستقل دیگه صفت نداره که صفت باید قائم موصوف باشه صفت بدون موصوف که ما نداریم صفت لنگده هوا که نداریم قیام بدون زید که ما نداریم بعد زیدی باشه در حالی که شما میگید نه بعد از وجود ماهیت چی میشه موجود میشه فحصل الوجود و مستقلن پس وجود مستقلن برای خودش پیدا شده دون الماهیت ولی ماهیت هنوز پیدا نشده بعد از وجود این ماهیت میخواد تازه پیدا بشه حالا قابلیت و حالا صفتیت دیگه پس بنابراین قابلیت و صفتیت از بین میره به خاطر که صفتیت توأم التزام با از میشود که موصوفیت رو داره یا اینکه نه این ماهیت قبل از وجود از میشود که پیدا میشه و تکوان پیدا میکنه این ماهیت اول تکوان پیدا میکنه بعد یک سال دیگه میاد تازه متصف به وجود میشه فرض کنیم تهیه قبل از وجود موجوده قبل از وجود بعد موجود باشه که اینم باطل یا با وجود هر دو با هم ماهیت از یه عالمی تشریف میاره وجود هم از یه عالم دیگه تشریف میاره اینجا هر دو با هم دیگه عقد ازدواج میخونن اینطور با هم اینها در خارج اینها تحقق پیدا میکنن فل ماهیت و موجودتون ماهیت موجود است با وجود با نه به واسطه وجود فلا ها وجود و ناخر پس باید این ماهیت موجود باشه چون ماهیت معدوم که نمیشه عقد ازدواج بخونن عرض کنم حضورتون که وقتی شما یه عقد میخواید بخونید بالاخره هم زن تبعت تشریف داشته باشه هم مرد تبعت تشریف داشته باشه برای مرد تنها عقد ازدواج خوندن باطل است برای زن هم باطله فلها وجود و ناخر نقل کلام داره میکن تسلسل اقسام که همه باطل شد مقدم مثل که ماهیت متصف وجود نیست عرض کنم حضورتون که ول جواب ان به اختیار ان الماهیت ما الوجود فی الایام، ما همین سومی رو اختیار میکنیم که ماهیت با وجود است در ایام، و ما به المعیه نفس الوجود، اونی که به واسطه اون معیت هست واقعی میشه دیگه. خب ما در حالی که ما بین حرکت و بین زمان فاصله میدازیم، میگیم این حرکت 2 دقیقه طول کشید، این حرکت 1 ساعت طول کشید، این حرکت که الان با زمان معیت دارد جدای از هم که نیستن، همین حرکت با زمان توأم است، مطابق به خود همین زمان، نه با یه زمان دیگر، نه اینکه یه حرکتی در یه جا در یه زمانی باشه اون حرکتی که در اون زمان است بیاد و در این زمان واقع بشه، زمان که در زمان واقع نمیشه، خود این حرکت این عبارت است از زمان، خود همین حرکت، منتها عقل میاد و عرض کنم حضورتون که میاد چیز میکنه، تحلیل عرض میشود که میاندازد، تحلیل میکند حرکت را و زمان را، بین این دوتا چیه؟ تحلیل میدازد، یک موجودی را به نام زمان میگیرد که عبارت هست از یک امر دارج و رائد، از گذشته و حال و آینده یه خط میگیره، بعد یک تیکه از اونها را اسمش چی میذاره؟ حرکت میذاره. پس بنابراین حرکت این به نفس خود زمان این حاصل میشود، الذی حصلت فیه به نفس ذالک زمان، بلا اعتبار زمان آخر، نه به اعتبار زمان دیگری حرکت پیداش، حتی یکون لزمان زمان و الی غیر نهایه، تا اینکه برای زمان یه زمانی داشته باشیم، ما نقل کلام در اون زمان بکنیم، بگیم که خب اون زمانی که این حرکت در اون پیدا شده، خود اون زمان عد میشود که اون حرکت متصف به زمان است، پس بنابراین خود او اون زمان هم دارای حرکت است و حالا مجر را به میشود که تسلسل برسیم. ثم ان اتصاف ماهیت بالوجود، اتصاف ماهیت به وجود امر عقلی است، این امر ليس كاتصاف الموضوع به سایر الاعراض القائمه به، نیست مثل اتصاف موضوع به سایر اعراضی که اینها میشود قائم به او هستند، حتی یکون للماهیت وجود منفرد، میخواد بگه این اتصاف با اتصافات دیگه فرق میکنه، با کی فرق میکنه، با از همسایه فرق میکنه، تا اینکه برای ماهیت یه وجود منفردی باشه، ولی وجودها وجودان برای وجود اون ماهیت هم یک وجودی داشته باشه، وجودی باشه، نه بلکه اصلا ما اتصافش امر عقلی است و در خارج چیزی غیر از وجود نیست، اما در خارج ما بین موصوف و صفت میتونیم جدایی بیندازیم، زید هست و قائم نیست، زید هست و جالس نیست، خشب هست و سریر نیست، پس ما میتونیم بین صفت و موضوع این در زمانها اینها رو با هم دیگه جدا کنیم، این در یه زمان هست در زمان دیگری، سما یتصف احدهم بالاخر، بل هما فی الواقع امران واحد ولا تقدم منه ولا تأخر، بلکه ماهیت و وجود در واقع یک چیز است، نه تقدمی به از این جدایات و تأخری و نه معیتی ایزن به معنای ذکر شده که اختلاط باشه و اتصافها به درم، و تفصیل این کلام مذکر و بعض ها فی نهار عرش تحقیق من کلام خواجه که میفرمودن من انه اذا صدر عن المبدا وجود، وقتی که از مبدا یک وجودی صادر شد، کان لذلک الوجود هویت مقایت نبود، طبیعی است که این وجود از می شود که از صادر از می شود که این وجود با اون منشأش تفاوت داره، و مفهوم کنه صادر غیر مفهوم کنی ظاهویه، این مفهومی که صادر شده از او غیر از اون مفهومی است که کنی ظاهویه، این دارای هویت است، یعنی یک ربطی با اون وجود اولش داره، این همون به معنای صدوره، یک انتسابی به خودش داره، خب خودش از او صادر شده دیگه، جدا شده، اینی که الان از او صادر شده از غیر از این است که این دارای هویت است و دارای شکل خاصه، فاذن ها امران معقولان، ما در اینجا 2 نتیجه میگیریم، یکی الامر صادر عن الاول، اون مسئله‌ای که او از اولی صادر شده این همون وجوده، چون از وجود وجود صادر میشه، پس بنابراین این از نقطه نظره که صادر از اوله، انتصاب به اول داره، پس وجوده، از نقطه نظره که این با اون فرق میکنه میشه ماهیت، درست شد؟ و ثانی قبل هویت و لازمت و ازالت وجود، اون تعینی که لازمه این وجوده، اگر لازمش نبود خود صدوری هم نبود، چون صادر شده پس با اون فرق داره، به این میگیم چی؟ به این میگیم هویت و بهش میگیم ماهیت، فهیه من حیث الوجود تابعه لذلک الوجود، از حیث وجود تابع این وجوده، تابع مبدأ ماهیت، از حیث وجود تابع همین وجود است، تابع هم وجودی که صادر شده. لأن المبدأ الاول لو لم يفعل شيئا، اگر کاری انجام نمیداد، لم يكن ماهیتا اصلا، ماهیتی نبود. پس به واسطه وجود است که ماهیت تکوان پیدا کرده. لاکن من حیث العقل، لاکن از حیث عقل کن الوجود تابع لها، وجود تابع اوست لکن این صفت لها تا، چون وجود صفت برای ماهیته. بگیم ماهیت موجوده، ماهیتی که وجود پیدا کرده. پس این وجود صفت برای چیه؟ صفت برای ماهیته. یعنی عقل میاد ماهیت را در نظر میگیرد و وجود را به او منتسب میکند. اما واقعا این به این، یعنی این عرض میشود که دوم ماهیت این وجود بسته است در مرحله نفس الامر و مرحله واقع. ولی در عالم ذهن چیه؟ ما میگیم ماهیت موجوده، زیدی که موجود شد، امری که مرد، زیدی که به دنیا آمد. درست شد؟ این زید اول ما داریم میگیم دیگه. این که داریم زید اول میگیم، یعنی اول داریم یه ماهیت جدای از وجود و عدم فرض میکنیم، بعد وجود رو داریم به او اطلاق میکنیم. این همون تحلیل عقلیه که میاد از وجود و از عدم ماهیت رو جدا میکنه. چون اگر بخواد به لحاظ وجود در نظر بگیره، دیگه نمیتونه بگه زیدی که موجود است به دنیا آمد، این غلطه. اگر ماهیت معدومه رو در نظر بگیره، باز نمیتونه بگه زیدی که نیست این به دنیا آمد، باز غلطه. فرض این است که زیدی که نیسته، عدم را ما تصری دادیم در مفهوم زید، پس دیگه نمیتونیم دوباره این وجود رو بهش حمل کنیم. پس وقتی که ذهن میگه زید به دنیا آمد، زید جدای از وجود عدمه. عد میشود که فرض کنیم که بی خیال بی طرف رأی ممتنع میده، نه رأی عد میشود که مخالف تو مجلس، یا رأی موافق نمیدونم سفید قرمز چیه، یا رأی مخالف که سیاه، من نرفتم ببینم، یا رأی ممتنع. رأی ممتنع چی؟ یعنی ما نه جزء این هستیم نه جزء او هستیم، ما وسط ادمیشاد قضیه رو گرفتیم و به این طرف و اون طرف کاری نداریم. حالا این عقل میاد ماهیت رو همیشه اینجوری لحاظ میکنه، کاری نداره که این ماهیت آیا در خارج تحقق پیدا میکند یا نمیکند. میگه ما به اونش کار نداریم، ما فقط شکل شمایلش رو نگاه میکنیم، حالا هست و نیستش رو دیگه به او کار نداریم. بعد فقط اول من من مازکر و مازکرنا، این که اندل ماهیت هم متحد است من وجود، ماهیت متحد است با وجود، در واقع نوع من الاتحاد، یه نوع از اتحاد. اتحاد چی؟ اتحاد هوهوی، ماهوی یعنی هویتی، نه اتحاد از می شود که ماهوی. ولعقل و ازا حلله ها ما الى شیعن، وقتی که به دو شی این را تحلیل کند، حکم به تقدم احد ما به اثر واقع که وجود است، لانه اصلا وجود اصل است که این یکون حقیقتا صادرت همین مبدع، این باید از مبدع صادر بشه، و ماهیت متحد است با این وجود و محمول است بر این وجود، لیکن در مرتبه هویت ذاته، در مرتبه ذاتش این ماهیت متحد است با او. لا کل عرض الله، نه مثل عرضی که ملحق می شود و بین عرض و بین معروض فاصل است، و ما می توانیم معروض را بدون عرض در نظر بگیریم، می توانیم عرض را بدون این معروض در نظر بگیریم و در یه معروض دیگه در نظر بگیریم. و تقدم الاخر عرض می شود که به حسب زه، و مقدم می شود دیگری به حسب چی؟ و به تقدم حکمن به تقدم الاخر حکم می کند به عرض می شود که تقدم وجود به حسب واقع، و به تقدم ماهیت به حسب ذهن که ماهیت باشه. لان هر اصل فی احکام ذهنیه، چون اصل در احکام ذهن ماهیت است دیگه، چون وجود که حکمی ندارد، هر چه حکم هست این مال چیه؟ مال ماهیاته، یاد میشود که برش احکام متفاوت با میشه. و هاذا تقدم، این تقدم اما بالوجود، تقدم یا به وجود است که ما ستعلمه بعدن، از میشود که شما این مطلب روشن میشه براتون و در ابحاث دیگه قضیه روشن میشه، چه تقدم چه در ذهن و چه در خارج، تقدم به واسطه وجود است و اگر وجودی نباشه تقدمی هم در اینجا نیست. یا تقدم به وجود نیست، بلکه به تقدم به چه؟ تقدم به ماهیت است که این همونطوری که عرض شد، این چیز این ماهیت در اینجا این مقدم میشه در وجود در عالم چی و در بهای ذهن. و سیجی و انها هنا تقدم غیر الخمسه در اینجا تقدم دیگری هم میاد مشهوره به اون تقدم به اعتبار تقدم به تجوهر است، تقدم به تجوهر را به حقیقه مثل تقدم ماهیت جنس است بر ماهیت نوع بر اعتبار وجود. ما اصلا به وجود کاری نداریم، میبینیم خود جنس مقدمه بر نوع، چون جنس نوع دارای اجزایی است، یکی از اونها چیه؟ جنس است، یکی فصله. مثلا این رو میگم تقدم به تجوهر. و بل جمله که اینها قبلا صحبت شد، و بل جمله مغایرت الماهیت للوجود، مغایر بودن ماهیت با وجود و اتصاف ماهیت به وجود، این یه امر عقلی نیست. این که ماهیت با وجود مغایره و همینطور متصف به وجوده، این امر عقلی. انما یکون فی الذهن، این در ذهن است نه در خارج، در خارج واحد هستند. و این کانت فی الذهن اذن غیر مفکر بود، گرچه در ذهن هم این ماهیت بدون وجود نمیاد، ولی با ذهن این را در نظر نمیگیرد و در نظر نمیگیرد که الان این ماهیتی که داره تصور میکنه همین تصورش یه نوع وجوده، بلکه ذهن میاد و اصلا اصل ماهیت را بدون توجه به وجود خارجی و وجود ذهنی میاد چیکار میکنه، این را در نظر میآورد. از الکون فی العقل اذن وجود عقلی، کون در عقل هم خودش وجود عقلی، کما ان الکون فی الخارج وجود خارجیان و عینی، لکن العقل من شأنه، عقل اینطوری است که ان یأخذ الماهیت وحدها، خود ماهیت را اخذ میکند بدون ملاحظه دو شیء از وجود خارجی و ذهنی با او، اتصال و استفابه ماهیت را متصل به وجود میکند، یا متصل به وجود خارجی میکند یا متصل به وجود ذهنی میکند.